بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. عن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام فی مدخل رسول الله صلی الله علیه و آله کان دخوله لنفسه مأذونا له فی ذلک فاذا اوا الى منزله جزع دخوله ثلاثه اجزا. یکی از مسائل بسیار مهم که مقام معظم رهبری هم اخیراً در این سفرشون به بیرجند مطرح کردن مسئله سبک زندگی اسلامی است که خیلی مهمه، هم شناخت سبک زندگی اسلامی و مشکلتر از اون عمل کردن و طبق سیره اسلامی زندگی خود رو ساماندهی کردن و بهترین الگو برای تعیین سبک زندگی همون سیره پیامبر خداست، سیره ائمه خداست. یه کتابی هم ما اخیراً داریم آماده می‌کنیم که دارم مدخلش رو می‌نویسم، سیره پیامبر خداست که یک کار کاملی است تا حالا نشده در رابطه با سبک زندگی پیغمبر. حالا نکته‌ای که میخوام در این جلسه به اون اشاره کنم این است که چند اصل بر زندگی پیامبر حاکم بوده، یعنی بر سبک زندگی پیامبر خدا وقتی مطالعه میکنیم ملاحظه میکنیم که این اصول حاکم بر همه رفتارهای پیامبر خدا بوده که این خیلی مهمه. اگر ما بخوایم زندگی اسلامی برای خودمون ترتیب بدیم این اصول باید در کارهای ما هم پیاده بشه. یکی از اون اصول عبارت است از نظم. در سراسر زندگی پیامبر خدا وقتی ما ملاحظه میکنیم میبینیم که نظم دقیقی حاکم بوده. حتی پیغمبر وقتی خونه میرفت در داخل منزل طبق اون روایتی که امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه مفصله و حالا یه قسمتشو من براتون میخونم، پیغمبر نظم عجیبی داشت در داخل منزل که مولا طبق این نقد می‌فرماید فی مدخل رسول الله، در امور داخلی پیامبر. ابتدا می‌فرماید کان دخول حول نفسی معزون له فی ذلک، هر وقت مایل بود می‌توانست که در اون موقعی که مثلا در مدینه بودن وارد منزل بشن. نکته اینجاست، از اینجاست، فاذا اوا الى منزله جزع دخوله ثلاثه اجزا. حالا چند ساعتی که در منزل بود سه قسمت میکرد موقعی که در داخل منزل بود. نظم یعنی این که حتی در داخل منزل انسان نظم داشته باشه، اوقاتش، وقتهای داخل منزلش رو تقسیم بکنه. پیغمبر این سبک زندگیش، سیره یعنی همون سبک زندگی، تقسیم میکرد، منظم بود. اینجور نبود که خب حالا بریم خونه که رفتیم هر جوری شد به هر کاری که رسیدیم. اینجور نبود. جزء دخوله ثلاثه اجزا، سه قسمت میکرد. جزءا لله تعالی، یه قسمتشو میذاشت برای عبادت. از این ساعاتی که در منزل بود بخشی از این ساعات رو میگذاشت برای عبادت. سلام علیکم. و جزءا لأهله، یک بخشیش هم با همه اون کارهای سنگینی که به عهده داشت، یک بخشی از اوقات منزلش رو برای خانواده میذاشت، برای بچه ها، برای همسر. اینجور نبود که همه وقتش رو برای عبادت بگذاره، یه بخشیش هم برای رسیدگی به امور خانواده، نشستن، گفتن، خندیدن، مجالست، معانست با خانواده بود. و جز ان لنفسه، یه قسمت هم میذاشت برای خودش، یعنی برای کارهای شخصی خودش یه قسمت، یه قسمت برای عبادت، یه قسمت هم برای خانواده. ثم جزع جزعه بینه و بین الناس. حالا اون یه قسمتی هم گذاشت بود برای خودش. ببینید نظم یعنی این چقدر دقیق هست. همون مقداری هم که برای خودش گذاشته بود از اوقات منزلش، همون هم تقسیم میکرد بین خودش و بین مردم. یعنی یه ساعتی رو اختصاص داشت برای کارهای خودش، که کارهای شخصی خودش، اون رو یه قسمتشو میذاشت که کارهای مردم رو را بندازه. فیرد دو ذالکه بالخاصت علل عامه، باز در اون قسمتی که برای مردم گذاشته بود اینجور نبود که خواهر پیغمبر در خونه رو وا کنه که هر کس که میخواد بیاد بار عام باشه و اینجوری. خب اینجوری که نمیشد، با اینکه اون موقع مثل حالا جمعیت اون موقع مثلا چند نفر بود در مدینه، از چند هزار نفر بیشتر تجاوز نمیکرد، ولی به هر حال اگه میخواستن همه هجوم بیارن بیان توی خونه کوچیک پیغمبر که نمیتونست که باشه جواب بده. تنظیم کرده بود که یرد و بالخاصت علی العامه، یعنی مسائل موضوعات که مردم نیاز داشتن از طریق خواص، یعنی یه عده‌ای می اومدن با پیغمبر ملاقات میکردن، از طریق اونها کارهای دیگران هم راه مینداخت. مثلا مردم که کار داشتن، فرض کنید که یه تنظیم کرده بودن که 5 نفر، 10 نفر، 6 نفر، کمتر بیشتر از خواص اینها برای رسیدگی به کار مردم. چیزی که از اینها می اومدن کارها رو تنظیم میکردن، با پیغمبر چیکار میکردن؟ حل میکردن مشکلات مردم، حل میکردن. ولا یدخر عنهم شیئا، چیزی مزایقه از اونها نمیکرد، کارهاشون را مینداخت. و کان من سیرته فی جزء الامه ایثار. حالا همون موقع، همون مقداری هم که وقت میداد به مردم برای ملاقات، باز اون هم حساب و کتاب داشت، نظم داشت. ایثار و اهل الفضل، هر کس که فضیلت بیشتری داشت، مثلا علما، دانشمند، اینها ترجیح داشتن. و قسمه و علا قدر فضلهم، دسترسی افراد به پیغمبر چی بود؟ به ترتیب فضیلت اونها بود. فضل هم فی دین، فضل دینی، یعنی مراتب دینی اونها بود. فمن هم ذو الحاجه و من هم ذو حاجتین و من هم ذو حوایج دیگه. حالا بعضی یه کار داشتن، بعضی دو تا کار داشتن، بعضی 3 تا کار داشتن. نظم داشت، حتی در خانه اوقات پیغمبر نظم داشت. رسیدگی به کار مردم هم باز از نظم خاصی برخوردار بود. حالا سایر کارهاش هم اگه در ضمن آمد فرصت شد من خدمتتون عرض کردم. در یکی از چیزهایی که در رفتار پیغمبر، در سبک زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی پیغمبر مشهود بود، مسئله نظم است. که اگه زندگی ما بخواد زندگی اسلامی باشه، سبک زندگی ما، سبک زندگی ما، اولین نکته مسئله نظم هست. خداوند تو این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید. دیگه حالا بعدش دیگه وقت نداریم دیگه. حدیث در عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 317 است، مفصل. این تیکش من خود خدمتتون عرض کنم که بحث ما درباره فرمایشات فقها در برداشت از روایات نماز جمعه بود. عرض کردیم مرحوم آیت الله بروجردی عقیدهشون این است که این روایات دو دسته هستند، یک دسته دلالت بر وجوب ندارند، دسته هم دسته دوم که دلالت بر وجوب دارند ناظر به نماز جمعه است که با شرایط اقامه بشه، که اگر نماز جمعه با شرایط اقامه شد که از جمله اون شرایط حضور امام عادل یا اذن و نصب امام عادل است، اینجا چیه؟ شرکت کردن در این نماز جمعه واجبه. و این روایات می‌فرماید همین روایات هم مقید میشن به ادله‌ای که دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور یا نصب امام عادل میکنه. اما ادله‌ای که دلالت میکند وجوب نماز جمعه مشروط است به حضور امام عادل و یا نصب امام عادل، اولین دلیلش رو دیروز مطرح کردیم.
داریم یا فقط امام عادل داریم؟
هر دوش هستش دیگه. بعضی حالا روایت رو داریم میخونیم، هم روایت هنوز نخونیم، روایت براتون میخونیم. ولیکن تو فرمایشات فقها هم سلطان عادل بود هم امام بود. حالا روایت رو براتون میخونیم. آیت الله بروجردی اولین دلیلشون که دیروز براتون توضیح دادیم سیره است، و ایشون میفرمند در جنبندی دلیل اول میفرمند فهازه سیرت المستمره به تفصیل الذی ذکرناه من اقوى شواهد علا کون اقامتها من مناسب الامام او من نسبه. میفرمند این سیره مستمره از زمان خود پیغمبر تا عهد امیر المؤمنین تا عهد خلفا که در تمام این ازمنه خود پیغمبر یا امام یا خلیفه قاسب این منصب رو داشت، شاهد این است که در اسلام این منصب منصب خاص است، منصب عام نیست که هر کس بتواند نماز جمعه اقامه کند. باید کار رهبری است. حالا رهبر حق باشه یا رهبر باطل باشه، اونام که رهبر باطل باشن به خاطر اینکه این منصب امام عصر بوده، منصب پیغمبر بوده، به خاطر این رو خودشون چیکار میکردن؟ این منصب هم غصب کرده بودن. خب بله دیگه، مثل اونم همینه، چون غصب کرده بودن دیگه. اینا ایشون اینجور میگه دیگه، میگه اینها تو ذهن
به موضوعیت
نداره. بله سیره دلالت میکند بر چی؟ میگه خدا ایشون همینه میگه دیگه، میگه من اقوى شواهد علی کون اقامتها من مناسب الامام. این شاهد است، قرینه است بر اینکه این منصب منصب امام، همونطور که خود امامت رو غصب کرده بودن این منصبش هم چیه؟ قصف کرده بودن. که حالا در روایت هم باز این نکته هم در روایت هست، خدمتون میخونیم روایت شو. بله که تو توضیح این مطلب آمدن گفتن که خب اگر واجب بود بر هر کسی باید تعلمش واجب باشه، باید در همه قرا و قصبات و شهرها اقامه بشه، از ضروریات شده باشه. این دیگه در توضیح همین سیره بود این مطالبی که گفتن. ولی این فرمایش ایشون قابل خدشه است، و اون این که سیره ای که ایشون اشاره می کنند به این به اون این سیره، خدمتون عرض میکنم که از عمل خلفا ناشی شده. یعنی آنها آمدن این امر رو چون یک امر مهمی بوده اختصاص به خودشون دادن و ائمه در برابر اون نمیتونستن چیزی بگن. یعنی سیره اینجور نیستش که بگیم که سیره در تمام ازمنه پیغمبر بود و امام معصوم بوده و به دیگران اجازه ندادن نماز جمعه بخونن. نه، یه مدت کوتاهی در 12 سال در 13 سال پیغمبر بوده، حالا که همش هم که نماز جمعه نخونده که، یه مدت 4-5 سال هم امیرالمومنین بوده. این رو بخوایم بگیم که در تمام دوران صدر اسلام و بقیهش، نه، خلفا یه منصب مهمی بوده، روزای جمعه میمودن، حرفاشون رو به مردم میزدن و ائمه هم تقیه میکردن از این که بیان چیکار کنن، بگن نه برید خونه هاتون بخونید، این یه منصب خاص اونها نیست، اینها کار یکی از کارهای خلافشون هم این هست. این سیره ناشی از عمل خلفا هستش. ائمه هم حالا ممکنه بگید که چرا ائمه نهی نکردن، چرا نگفتن این کار خلفا چیز هست؟ خب یه جهتش اینه که اولا یه جهتش اینه که ائمه نمیتونستن، اگه میگفتن که این برید خونهاتون بخونید، هم برای خودشون زحمت بود، هم برای افراد دیگه زحمت بود، هم یه مسئله اینه که اکثر فقهای اهل سنت شرط نمیدونستن امام عادل رو. یعنی گفتیم فقط ابو حنیفه هستش که میگفته امام عادل که چی؟ اصلا امام باشه، حالا اعم از جائر و عادل، ابو حنیفه اینو میگفت دیگه. میگفت در زمان شرطیت اذن یا نسب سلطان رو فقط ابو حنیفه قائل بود. 3 تا از فقهای از مذاهب مشهور اهل سنت، مالکی و حنبلی و خدمتتون عرض کنم شافعی، اینها قائل بودن که اذن حاکم شرط نیست، حضور حاکم شرط نیست، پس اظهار حق هم متوقف نبود بر اینکه امام معصوم بیاد بگه این شرط نیست، چون اکثر مذاهب اونها هم میگفتن شرط نیست. ولی به هر حال چون سیره خلفا این بودی که خودشون میخوندن و کسی یا منصوب خودشون مونه، این سیره هم تا امروز باقی مونده. بنابراین هیچ دلیلی نیستش که این سیره‌ای که در نتیجه اجبار فقها و تقیه ائمه در جامعه جاری شده، این دلیل باشه برای این شرطیت نسب امام یا حضور امام. این قابل خدش است. سیره خب اون موقع خودش پیغمبر، حالا آخویی هم میخونه، پیغمبر که فقط خودش در مدینه بوده دیگه، در نهایت اگر کسی رو در مکه گوشه باز ببینیم که اونجا نماز جمعه میخوندن یا نمیخوندن. پیغمبر که خودش در مدینه بوده، جای دیگه هم که نماز جمعه سراغ نداریم مثلا در زمان پیغمبر. حالا آخویی هم حرفی میزنه میام اونجا چی میکنیم. در زمان امیرالمومنین هم ما نسب خاص رو معلومه سراغ داشته باشیم که کسی رو نسب کرده باشه، خودش بالاخره نماز جمعه رو میخوند، اما اینکه برای کس دیگه، حالا این باز توضیحاتی در این زمینه میدیم. به سیره خیلی نمیشود تمسک کرد، این جواب دوم که دادم بر همین بود دیگه. در ائمه در اونجایی که چی بود، در اونجایی که اظهار حق متوقف بود بر این که بیان کنن، میکردن. مثلا بعضی از مسائل که فتوای فقها، همه فقهای عامه این بود که مثلا فرض کن عورت عصیب یه چیزی هست، این برخلاف اسلام بود، برخلاف نظرشون بود، میگفتن. ولی که در اینجا که اکثر فقها دارن میگن که عیب نداره، اگه بدون اذن باشه عیب نداره، یعنی واحد یه فقیهشون میگه، پس این اظهار حق هم نیازی نبوده و اینکه ائمه اظهار نظر کنه. دلیل دوم، پس دلیل اول آقای گرجی سیره مستمره است. دلیل دوم اجماع امامیه بلکه مسلمین که شیخ هم در خلاف این رو نقل کرده که شرط است در وجوب و انعقاد نماز جمعه شرط از چی؟ شرط از حضور امام یا نصف امام، یعنی خود امام بیاد نماز جمعه رو بخونه. حضور که میگیم نه اینکه فقط امام حاضر بشه، یعنی خود امام معصوم بیاد اقامه کنه نماز جمعه رو، و یا چی؟ یا نصف و اذن امام. میفرماید اسانی من ادله الاشتراط اجماع الامامیه بل المسلمین کما ادعاهم الشیخ فی الخلاف و قد اترعت آنفن علا ذالک و علا جل اقوال القدما، که ما هم خوندیم من اصحابنا، و قد افتو بالاشتراط فی کثیر من کتب همل فی من کتب همل معدل نقل اصول المتلقات عنهم، که این مرحوم آقای بورجردی به این اصول متلقات خیلی اعتقاد داشته، یعنی کتابهایی که اصلهایی که تلقی می شده از معصومین در اون کتب، یعنی کتب قدما اینجور بوده، یعنی اون به عنوان اصول، اصولی که از معصوم گرفتن در کتابهای خودشون می بردن. می فرمایند که آقای بورجردی می فرمایند که در کتبی که آماده شده، ترتیب داده شده برای نقل اصول متلقات، این اشتراط رو فقهای ما آوردن. نه قواعد فقهیه که قواعدی است که خودمون استنباط میکنیم، ولی که اصول متلقات یعنی فقه معصور، یعنی فقهی که این کتابهایی است که اصلا خود روایات بوده میومده، اصولی بوده میومده در کتب فتوایی اونها. بله همین دیگه، اصول متلقات یعنی معنیش همینه، اصول متلقات یعنی همین. بله باید امام باشه. میگه و عرفته، حالا یه سوالی و این و عرفته یه جواب از سوال مقدره. ممکنه کسی از ایشون سوال بکنه شما ادعا کردید اجماع شیعه درسته، این درسته که اجماع فقهای شیعه خصوصا قدما این است که شرط هست حضور امام معصوم، ولی گفتید اجماع مسلمین. اجماع مسلمین یعنی چی؟ یعنی حتی سنی ها هم این شرط رو میدونن، ولی در صورتی که ما همین الان گفتیم که شافعی و مالک و حنبلی این رو چیکار میکنن؟ شرط نمیدونن. اینو چی میگین؟ میفرماد و عرفت ایزن ان خلاف شافعی و مالک و احمد لا یزر رو بالاجتماع للعلم مطلان مستنده. می فرماید این سه نفر هم که آمدن خلاف اجماع گفتن، چون مستندشون باطل هست، می دانیم مستند این فتوا باطله، اینم به اجماع ضرر نمی زنه. حالا چیه مستند اینها؟ مستند اینها خدمتتون عرض کنم عبارت هست از این مواردی که عرض می کنم. حنبلی ها شافعی و مالک و حنبلی اینا هیچ کدوم شرط نمیدونن. حنابل بله شافعی اینجوری میگه مستند امام شافعی در اینکه اذن امام شرط نیست این است که میگن امام علی در موقعی که عثمان در حس بود، امیرالمومنین اون موقع با اینکه هنوز امامتش منعقد نشده بود نماز جمعه خون، بنابراین اینکه امام وقت عثمان بود، امیرالمومنین نماز جمعه خوند، معلومیش که اذن عثمان چیه؟ لازم نبوده. پس استدلال کردن به فعل امیرالمومنین که خودش امام بوده، از نظر ما اصلا این مبنا غلطه، عثمان امام نبود هستن. اینشون میگه امام اونجا محصور بود، حاکم محصور بود در خونش، ولیکن علی علیه السلام نماز خوند، پس معلوم میشه شرط نیست. شافعی اینجور میگه پس معلوم میشه شرط نیست. حنابله میگن که یه مستند دیگه هم دارن، میگن که شام، در شام هم همینجوری بوده، در دوران آشوب و فتنه که هنوز معاویه حاکم، موقعی که حاکم شد دیگه عیب نداره دیگه، اونجا امام بود و دستور داد نماز جمعه بخونن، عیب نداره، اونش مشکلی نداره. ولی کن در موقعی که آشوب بود و هنوز خلیفه نشده بود معاویه، اونجا امام جمعه میخوندن. پس معلوم میشه اینم خودش دلالت میکنه برای اینکه امام چیز شرط نیست دیگه. آقای و بعد همچنین میگه عبدالله مسعود در امارت ولید ابن عقبه باز نماز جمعه خوند. در زمان امارت سعید ابن عاص ابو موسی اشعری نماز جمعه اقامه میکرد. میگن اینا میگن استدلال میکنن به این کارهایی که در زمان خلفا در زمان معاویه یا در زمان عثمان و اینها شده. آقای بورجدی میگه نه، چون میدونیم مستند این فقهای عام این سه مذهب، امامان این سه مذهب مستندشون باطله، بنابراین رأی اینها ضرری به اجماع نداره. میتوانیم حتی بگیم اجماع مسلمین هستش که شرطه. حالا این فرمایش ایشون هست. البته حالا اجماع مسلمین رو ما ضرورت نداریم داشته باشیم، اجماع امامیه خودش میتونه. و مستند این مذاهب میخواد بگه اجماع ضرر، اون یه دلیل اجماع داشتن که اجماع این اجماع مسلمین تقریبا برمیگرده میتواند به همون سیره برگرده اجماع مسلمینش.
علمای علما الان اگر بودن آجا حکم به نماز جمعه میدادن یا نمیدادن؟
کیا؟
همه کل علما الان اگر بودن.
خب فتواشون که هستش دیگه، فتواشون هستش. میگن ما اجماع داریم بر اجماع داریم که میگن شرط دیگه.
اونجا امکان زمان و مکان رو در نظر نگرفته بودن، از باب اینکه ممکن نبود مجبور شدن قید امام رو اضافه کردن. اگر اون زمان هم یه حکومت شیعی،
نه همون زمان هم آقای شیخ طوسی میگه شرطه، ولی میگه اگه مردم هم بخونن عیبی نداره. حالا این خود اینو میگیم که حالا راجع به همین برمش که شما میگید بحث میکنیم، ولی که خود شیخ طوسی هم که میگه که شرط هست اذن امام، میگه میفرماید که جاری مجرا هستش. اگه مردم بعضیشون مبسوطیت بودن، ولی که میگفتن اشکال هم نداره مبسوطیت، اگه کسی توانست بخونه یجوز للفقه های شیعه که اینها رو بخونن یا اینکه حتی خودشون بخونن. شرط رو میدونستن، ولی شرط رو میگفتن در موقعی که امام حاضر باشه یه همچی چیزی بگن.
مستند ابو حنیفه
هم
مستند غلطیه.
خب آقا جدی گفتی؟
ها؟
ابو حنیفه نه، شافعی اون شرط میدونه.
خب
بله اونم بله اونم بله. حالا میگن اجماع بوده ولی که مستندش غلط بوده. اینا میگن ضرر نداره، اونم میگن که اونم میگن که مشکلی نداره. بالاخره اجماع که لاجب چیز نیست. اینا رو میگن چون مستندشو میدونیم باطل هستش. ولی اون چه مهم هست به نظر من در اینجا این است که اگر اجماع امامیه مخصوصا اجماع قدما بر چیزی باشه، همطوری که میفرماید که از اصول در کتابی که مقدس برای اصول مطلقات این آمده، این حاکی هستش که اینها آراء معصومین دستشون بوده قدما و اینها میدانستن که این شرط در نظر معصومین بوده که چنین فتوایی رو دادن. این رو حالا بازم در این زمینه بحث میکنیم. این دلیل دومشون اینه. دلیل سوم مرحوم آیت الله بروجردی این است که ان وزان الجمعه عندنا وزان صلات العیدین فی شرائط. میفرمایند که دلیل سوم این است که میفرمایند وزان نماز جمعه وزان نماز عیدین هست، یعنی هم وزن نماز جمعه هم وزن زمان نماز عید فطر و عید قربان هست. همونطور که نماز عید و عید قربان و عید فطر مشروط است به امام معصوم، نماز جمعه مشروط است به امام معصوم. و اقام و صلات العیدین و امامتها من المناسب المختصه بالائمه او من نسب من قبلهم، یا کسانی که از قبل اونها منصوب باشن. و انما تصداها خلفاء الجور و امراءهم به تبع قصب مقام الخلافه و الامامه. میفرمایند که به تبع قصب مقام خلافت امامت این چیه؟ آمدن متصدی نماز عید فطر و عید قربان باشن. فیظهر من ذلک ان اقامت الجمعه ایزن من المناسب. شو میفرمایند که همونطور که اونا از اون مناسب هست اینم هست. حالا شما یه کسی از ایشون سوال میکنه که شما از کجا میگید که امامت ایدین یعنی عید فطر و قربان از مناسب خاصه معصومین هست؟ میفهمید این روایت یشهد لکون امامت ایدین به مناسب مختصه ما رواه صدوق به اسناده عن حنان ابن صدیر عن عبدالله ابن سنان عن ابی جعفر. این روایت یا عبدالله، حضرت به عبدالله ابن سنان میفرماید ای عبدالله، ما من ایدن للمسلمین ازها ولا فطر، هر عید ازها و فطری که میشه الا و هو یجدد لآل محمد صلی الله علیه و آله حزن. عید قربان و عید فطر مردم مسلمان ها خوشحالن ولی خاندان رسالت ناراحتن، غمناکن. چرا؟ قال و قلت لمن، چرا روز عید فطر و عید قربان شما ناراحت هستید؟ قال لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم، میبینن روز عید که میشه میبینن که حقشون در دست غیرشون هست، میان نماز عید باز اونها برن نماز عید بخونن، امامت کنن، میان خلفای جور میان اقامه نماز عید میکنن. این هم یه دلیل. البته اینا همه قابل بحث هستش که میایم بحث میکنیم در روش. حالا ادله ایشون رو بخونیم بعد مفصل در رابطه با دلالت این ادله ای که ایشون میگه بحث هستش که بحثش رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. الرابع، چهارمین دلیلی که ایشون میارن برای اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام یا نصب امام، این دعا در صحیفه سجادیه، صحیفه سجادیه دعای 48. قول السجاد علیه السلام فی ضمن دعایه یوم الاضحى والجمعه، یه دعایی دارد امام سجاد در صحیفه سجادیه که این دعا رو در روز عید قربان و عید و روز جمعه میخوندن. اون دعا چی؟ اینه: اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفیائک و مواضع امنائک و مواضع امنائک فی درجت رفیعت لت اختصصتهم بها قد ابتزوها و انتل مقدر لذاله. روز عید قربان که می شد، روز جمعه که می شد، می فرمود این مقام یعنی مقام یوم الاضحى و مقام یوم الجمعه برای خلفای تو هست. خلفا یعنی جانشینان به حق خدا، یعنی خود معصومین و اصفیائک، اونایی که برگزیده تو هستن، و مواضع امنای، این جایگاه نماز جمعه، جایگاه نماز ازها، این جایگاه امنای توست. فی درجه رفیعت التی اختصصتهم بها، در اون درجه بالایی که ویژه اونها کردی. قد ابتزوها، اینها دزدیدن، قصف کردن این مقام رو از خلفای تو، از ائمه حق. و انتل مقدر و لذالک، تو تقدیر کرده بودی این مقام رو برای اونها. لا یقال و امره امروک و لا یجاوز المحتوم من تدبیرک کیفشد، امرتون نباید مورد غلبه قرار بگیرد، مورد تجاوز قرار بگیره تدبیر تو. اینها آمدن تجاوز کردن، اینها آمدن قصف کردن. کیفشد و ناشد، هر جوری تو بخوای باز همون جوری عمل کنه، اینا عمل نکردن. ولی ما انت اعلم بهی من به غیر متهمن علا خلقه که ولال ارادته ولال ارادته، حتی تو متهم نیستی بر خلقت و ارادتت که بخوای خلاف کار خلافی انجام بدی، کار درستی انجام بدی، اینا خلاف کردن. حتی آد صفتو که و خلافا و که مغلوبین، مقتورین، مبتزین، خلفای تو، صفت تو مغلوب، شکست خوردن، یعنی از ظالمین مغلوب اونها شدن، مقهور شدن، مظلوم شدن، مغصوب شد حقشون. یرون حکم که مبدلا، میبینن حکم تو تغییر یافته، کتابو که منبوزا، قرآنت حقایقش کنار رفته. منبوز معنای پرتاب شدن به عقب هست. و فرائضی که محرفه، واجبات تو تحریف شده، انجهات اشرائک، و سنن نبی که متروکه، سنت های پیغمبرت هم متروک شده. اللهم لعن اعداءهم من الاولین و آخرین و من رضی به فعالهم و اشیاءهم و اتباعهم. شو میفرمایند این دعا دلالت میکند که مقام جمعه و مقام عید اضحا چیه؟ این مقام مقام مخصوص خلفا هست، مخصوص ائمه معصومین هستش. اینها آمدن غصب کردن، بنابراین در زمان غیبت میخوان بگن که این شرط نیست، بنابراین نباید این نماز خونده بشه.
جمعه اشاره نشده،
چرا به جمعه هست؟ فی دعای بله فی دعا من دعایه فی زم من دعای یوم الاضحا و یوم الجمعه، یعنی دعای روز اضحا روز جمعه حضرت. فدعاه بعد ایشون اینجوری نتیجه میگیره، فدعاه علیه السلام به حاضر دعا فی یوم الجمعه من ادل دلائل، دلیل ترین. چون همش هم در این چیزشون عدل و اقوا و اینجوری میفرماین، میگه از عدل دلائل هست بر این که امامت جمعه ایزن کانت به مناسب المغصوبه به طبع غصب اصل خلافه. این مقام جمعه هم ایشون میفرماید هم خلافت رو غصب کردن، این هم از مناسبی است که غصب کرده بودن. بعد ایشون راجع به سند صحیفه هم چیزی میگن که تو ذکرتون باشه خوب نظر آقای بورجری راجع به سند صحیفه سجادی، چون بعضی در سند صحیفه هم خدشه میکنن. ایشون میفرماید و لا یخفا ان کون صحیفه، این صحیفه سجادی من امام علیه السلام من البدیهیات، میفرماید از بدیهیات است که صحیفه سجادی از امام زین العابدین هست و هی زبور آل محمد اللهم صل علی محمد، این صحیفه زبور خاندان رسالت هست. یشهد بذالک اسلوبها و نظمها و مزامینها، شاهد این معنایی که میگیم اسلوب و نظم و مزامینی که یلوه منها آثار الاعجاز، آثار اعجاز از این مزامین ظاهر است. بله ها اسنادون ذکر الشیخ و النجاشی سندهایی هم داره که ایشون به هر حال ایشون میخوان بگن ظاهرا میخوان بگن قوت متن دلالت بر این میکند که صادر شده و از بدیهیاتی که این صحیفه از امام سجاد علیه السلام هست. این هم چهارمین دلیل. پنجمین دلیلی که مرحوم آقای بورجردی برای اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام برای اقامه نماز یا من نسب حول امام هست، طائفتون من الروایات، یک دسته از روایات رو نقل میکنن که حالا این دسته روایات رو هم آیه چیز برای جلسه بعد که انشالله بعد از دو هفته دیگه بعد از تعطیلات محرم انشالله هست این رو آماده کنید که این روایات رو یکشو میخونیم و به نظرم قبلا هم ضمن روایات قبلی خوندیم، ولی که همه این روایات روایاتی که تا صفحه خدمت رو عرض کنم که یه 10-15 صفحه بعد از اون روایاتی که قبلا داریم اونم کپی کنید. الان تا کجا دارید؟ الان تا صفحه چندم دارید؟ الان صفحه 344 دارید؟
315
تا 115 نه اینجا تا صفحه 344 رو باز داشته باشن دیگه، از جلد 7 این داشته باشن که روایت شما. حالا یه روایت شو میخونیم بقیهاش باشه برای بعد، روایت کهشون استدلال میکنه. این روایت در همین جلد هفتم همین خدمتتون عرض کنم وسائل هست، صفحه 344 هستش، از علل و شرائط. نه بود میفرمایند که از فضل ابن شازان هست درباره فلسفه و حکمت نماز جمعه. فإن قال ای قال القائل فلما صارت صلاة الجمعه اذا كانت مع الامام ركعتين، اگر کسی بپرسد که حکمت این که نماز جمعه اگر با امام خونده بشود دو رکعت میشه. این که میگه با امام خونده بشه یعنی چی؟ یعنی نماز جمعه همین معروف باشه، نماز ظهر جمعه دو تا نماز، یا نماز ظهر که میشه 4 رکعت بدون امام، 4 رکعت با امام میشه 2 رکعت. و ان کانت به غیر امام من رکعتین و رکعتین، اگر به غیر امام بود که خواست نماز ظهر بشه دو رکعت و دو رکعت، یعنی چهار رکعت. اگه کسی سوال کنه که علتش چیه، قیل لعلل انشتا، دلایل مختلفی داره. منها ان الناس يتخطون الى الجمعه من بعدن، یکی این که نماز جمعه را از راه دور میان. فاحب الله عز وجل ان يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا اليه، چون خسته شدن از دو فرسخی باس بیان، حالا میخوان چهار رکعت نماز بخونن، خسته میشن، دو رکعتش رو کم کرده. یه جهتش اینه که نماز سبک باشه. حالا در زمان ما به جای اینکه دو رکعت نماز میخونن، یه ساعت خطبه میخونن که مردم خستگیشون حسابی. بله، در روایت دارد که حضرت میفرماید که روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حالا شاید در ضمن روایت بعد آداب نماز جمعه بیاد، یکی از آداب نماز جمعه اینه که نمازش نماز طولانی بشه، یعنی همون سوره جمعه و چیز خونده بشه، منافقین خونده بشه، و خطبه کوتاه بشه و پیغمبرم خودش خطبهش کنه. بعد حضرت میفرماید بعد از من یه عده‌ای میان که نماز رو کوتاه میکنن و خطبه رو سخنرانی زیاد میکنن. گفتم همین زمان ماست دیگه. بله، سخنرانی ها طولانی ولی که نماز دو رکعت خیلی با قل هو الله و انا انزلنا تمومش میکنن. بله، حالا میتونن جلوشون بذارن بخونن. بله، میفرمان مردم از راه، یکی حکمتش این است که مردم از راه دور میان، خسته هستن و خواست خدا خواسته کوتاه باشه. و منها ان الامام يحبسهم للخطبه و هم منتظرون للصلاه و من انتظر الصلاه فهو الصلاه في حكم تمام. مردم دارن گوش میدن به حرف، منتظر نماز هستن. منتظر نماز بودن هم به معنای همون در نماز بودنه. بنابراین خطبه جای چی رو میگیره؟ گوش دادن خطبه جای دو رکعت نماز رو میگیره. و منها ان الصلاه مع الامام اتم و اکمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله، نماز خوندن با امام کاملتره، بنابراین نیاز نیست چهار رکعت بخونه. اینا همه حکمت علت نیست که حالا شما اشکال کنید. و منها ان الحکم جمعه ایدون و صلات العید رکعتان ولم تقصر لمکان خطبتین. بله، یکیش هم اینه که جمعه عید هست و نماز عید هم رکعتان هست و این لم اینجا یا با سوالی شاید بخونید لمت و قصر و لمت و قصر لمکان الخطبه. چرا کوتاه میشه؟ چون دو تا خطبه جای اون رو میگیره، لمه باس ظاهرا خونده بشه. فین قال لمه جوئلت لمه جوئلت الخطبه، خطبه چرا گفتن در نماز جمعه خونده بشه؟ قیل لان الجمعه مشهد عام، چون جمعه حضور عام مردم هست. فاراد ان یکون للامیر سبب الى موعظتهم و ترغیب هم فی الطاعه و ترهیب هم من المعصیه. خداوند خواسته که امیر، که اینجا دیگه تعبیر، اونجا تعبیر امام بود، اینجا تعبیر چیه؟ امام، امیر هست، که بیاد موعظه کنه، ترغیب هم فی الطاعه و ترهیب هم من المعصیه، از معصیت بترسونه، و فعل هم و توفیق هم علی ما ارادو من مصلحت دین هم و دنیا هم و یخبرو هم به ما ورد علیه من الافاق من الاحوال التي لهم فيها مضره والمنفعه و يكون صاب برف الصلاه منفصلا وليس بفاعل غير من يعم الناس غير يعم الناس غير جمعه. بیاد مصالح دین و دنیا و سیاست و موارد نیاز رو بیاد چیار در خطبه بکن. میفرماید که این چیزایی که این در این خطبه هست، اینا همش مال امام چی است؟ نشون میده که اون امیر هست، امام هست، امامی که یعنی حاکم هستش. این روایت یکی از ادله است که نشون میده که حکمت نماز جمعه بیاد این است که بیاد چیکار کنه، بیاد حاکم بیاد یه طور مسائل رو بگه، و الا هر کس که بیاد نماز جمعه بخونه که نمیتونه این همچین حرفی اینطوری این کارها رو بکنه. بنابراین ایشون میفرماید که این روایت از ادله چی هست و دلالت الحدیث علی کون اقامت جمعه من المناسب من مناسب الامام و من هو سائس المسلمین، کسی که سیاست گذاره، سیاست مدار مسلمین و زعیم هم رهبر اونهاست. بل و علا کنی ذالک امرا مفروغا هم ما لا تخفا علا احد، هیچ کس برش مخفی نیست که این روایت دلالت میکنه که باید اون کسی که میاد نماز جمعه میخونه، این روایت اینجوره دیگه، این روایت دلالت بر این معنا میکنه. انشاءالله حالا تا روایت بعد از انشاءالله تعطیلات چیز ادله بخونیم، ادله ایشون رو تمام کنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.